سلام دوستان عزیز، شب چهارم اینستا لایو رو داریم، در خدمتتون هستیم و منتظر میلاد نوری عزیز هستم که جوین بشه و لایو امشبمون رو به مدت 1 ساعت با هم جلو ببریم. میلاد جان اگر اومدی خبر به من بده که لایو امشب رو هم بتونیم با هم بریم. سعید زنگنه عزیز و سایر دوستان خیلی خوش اومدید. امروز شنبه 12 فروردین ماه هست، ساعت 8:03 حدودم و ما لایو چهارم رو میخوایم با میلاد نوری عزیز که برنامه نویس هست، برنامه نویس خیلی حرفه‌ای و اکثر شما که تو حوزه فناوری هستید میلاد عزیز رو میشناسید. مدیر عامل توکان تک هست و اخیرا مجموعهشون به اسم جنگل شده و همینطور در واقع اپلیکیشن های مختلفی رو هم طراحی کرده. من میلاد لایومون تا در خدمتش باشیم. نه میلاد ساعت لایو رو فراموش نکرد، تا اومدیم شروع کنیم من یه ذره تقصیر من بود. میلاد جان سلام.
سلام، وقت بخیر. سلام به شما و دوستان عزیز. صدای منو دارید دیگه؟
مبارک. آره صدا و تصویر خوبه.
سال نو شما هم مبارک. متاسفانه امسال اصلا متوجه نشدیم دوباره به سال جدید شدیم، دو تا سال به هم چسبیده بود با این داستان کرونا.
دقیقاً. آره خیلی متفاوت نبود برای ما که خونه بودی. چه خبر میلا جان؟ همه چی خوبه؟
سلامتی خدا رو شکر. خوبه، میگذره.
آره شما کارا چه جوریه؟ الان دورکاریه یا میرید؟
ما هم دورکاری هستیم.
آره بچه ها بیشتر.
من خودم هستم ولی بچه ها دورکاری کار میکنن دیگه. من اینجا خودم رو قرنطینه کنم، بچه ها خونه.
خیلی هم عالیه. میلا جان اگه در واقع دنبال کرده باشی، ما از این هفته هر شب ساعت 8 با بنیانگذاران کسب و کارها و مدیران استارتاپ ها در واقع اینستا لایو داشتیم. معمولا 8 تا 9 بود و سعی میکردیم که به 3 بخش تقسیم کنیم خود اون فرد و حالا کارهایی که کرده، کسب و کاری که الان مشغولشه و چالش هاش و آینده کسب و کار و پیش بینی که داره. اگر تو پیشنهادی بجز این داری بهم بگو که حتما استقبال میکنم. ما سعی میکنیم به خصوص با توجه به شرایط الان حالا کرونا و اینها هم در واقع سوالاتمون باشه. البته سوالات مخاطبان هم حتما میپرسیم. میلا جان خب اکثر کسی که منو دنبال میکنن قطعا شما رو دنبال میکنن، خیلی از مخاطبان ما مشترک هستن، اما اگه بخوای خیلی خلاصه میلاد نوری رو تعریف کنی، میلاد نوری چه شخصیتی هست، چی میشه میلاد نوری، چی کار میکنه؟
میلاد نوری از سال 82-83 تا الان برنامه نویسی میکنه تو حوزه‌های مختلف، ولی در کنار برنامه نویسی که میکنم چون خودمون یه سری کسب و کار رو انداختیم یا به یه سری از کسب و کارها خدمات در واقع فنی که ارائه میدیم صرفاً برنامه نویس نیست، گاهن بهشون خدمات مارکتینگی و تبلیغاتی اونا هم ارائه دادیم، یه قسمتی از تجربه کسب و کاری این دوستان هم داریم به صورت خیلی خوب.
و میلاد من میدونم که تو مهندسی مکانیک خوندی و تقریبا رشته زیاد با ارتباط
شما
نداشت.
فقط
آها الان فکر کنم بهتر شد.
تفسیر شما لودینگ میشه برای من، نمیدونم. آره
بعضی اوقات اینطوری میشه میلاد جان، یه دفعه پکتا میاد دیگه. الان خوب شد؟
هم بهتره.
آها میلا جان میگم تو یه الگوی کسایی هستی که در واقع رشته دانشگاهیشون شاید با کاری که میکنن نخوره. تقریبا میشه گفت که تو مهندسی مکانیک خوندی و خب برها برنامه نویسی مشغول هستی، شاید بیش از 15 سال هستش. این اذیتت نمیکنه و اگه برگردی عقب شاید رشتت رو عوض بکنی؟
من موقع که رشته مکانیک رو انتخاب کردم در واقع هدفم انتخاب کردم، من دبیرستان یه دوره خیلی کوتاه رباتیک رفتم یه تابستون و اونجا به برنامه نویسی و در واقع به رباتیک علاقه من شدم و دیدم این بود که در واقع مکانیک بخونم که دانشگاه خودم برنامه نویسی یاد بگیرم و در آینده رباتیک رو ادامه بدم، ولی خب وسط دانشگاه دیگه انقدر پروژه های کوچیک و بزرگ به من خورد و من هی از رو علاقه اینا رو انجام بدم، چه پروژه دانشگاهی چه پروژه واقعی برای دوستان، و موقعی که درسم تموم شد به خودم اومدم دیدم مثلا 5 سال سابقه کار برنامه نویسی دارم و خیلیشون پروژه واقعی بودن. اون موقعی که درسم تموم شد خیلی اذیت شدم، نزدیک 1 سال درگیری فکری داشتم و تقریبا میشه گفت یه حالت نمیدونم شبه افسردگی گرفته بودم که اگه میخوام برنامه نویسی کار کنم 5 سال درسم چی بوده که خوندم، اگه میخوام به درسم رو ادامه بدم این همه مثلا مشتری و نمونه کار رو چی کار کنم. و حدود 8-9 ماه هم من ایران خود بموندم چون کارآموزی اونجا بودم که نتیجه گرفتم مکانیک رو دنبال کنم، ولی این موندنه در واقع برای این بود که من متوجه شدم مکانیک به درد من نمیخوره، من علاقه دارم به نوع کارش و کنار گذاشتم و الان به نظرم بزرگترین تصمیم درست زندگیم همین بوده که علاقه‌مو دنبال کردم نه رشته دانشگاهی.
و اصلا ممکنه برگردیم عقب تو بیشتر همون علاقت رو دنبال کنی و اصلا دانشگاه نری؟ چون این
اگه
دورانیه که
برگشت
خیلی
مثلا
باش
احتمالا
طرفم.
رشته مرتبط میرم، رشته در واقع آی تی یا نرم افزار رو دنبال میکنم، چون اگه علاقه و رشته دانشگاهی آدم در یک راستا باشه، خب یه وقت از آدم میگیره. مثلا من یه موقعی داشتم یه سری پروژه مکانیکی برای دانشگاه انجام میدادم، بعد اون موقع دلم پای کامپیوتر بود، دوست داشتم مثلا پای کامپیوتر در آستانه یادگیری بودم، 4 تا چیز جدید یاد بگیرم. ولی خب وقتی شما دانشگاه هم همین رشته باشه، مثلا یه سیستم تیکتینگ که می‌نویسی، اینو به عنوان پروژه یکی از درسات هم میتونی ارائه بدی، یعنی وقت کمتری ازت میگیره.
آره دقیقا. بعضی از دوستان گفتن حالا اگه میشه کامنت ها رو ببندید، بعضی گفتن نه باز باشه. ما چون میخوایم به مخاطبان در واقع تعامل داشته باشن، کامنت ها باز هستش، حالا دوستان خودشون مراعات میکنن و حتما سوالات شما رو مطرح میکنیم. سوالتون رو اگر نپرسیدیم حتما یه رو به آخر هم در واقع سوال خودتون رو دوباره تکرار بفرمایید. میلا جان، اولین برنامه‌ای که نوشتی یادت کی بود؟ به چه زبانی بود؟ اصلا خروجیش چی بود؟
برنامه منظورتون اپلیکیشن موبایل یا
کلن اصلا برنامه‌نویسی کی کردی؟ مثلا من اولین برنامه‌نویسی یادم دبیرستان بودم و اون کامپیوترهای قدیمی اواخر دهه 70 و آره من پاسکال فکر کنم کار می‌کردم، یا بیسیک. آها، بیسیک بود.
من شاید دوستان براتون جالب باشه، من اولین بار سال 79 یا 80 بود 3D Max کار میکردم، انیمیشن. و حتی ایمیل قدیمی
بله.
من که دوستان روی یاهو دارم یا جیمیل قدیمی من، میلاد انیمیتور ایمیلم. و اون موقع یه گروه 4 نفره داشتیم توی مدرسه، گروه پویا نمایان جوان، و ما برای اینکه نمونه کارهای در واقع این سبودی که درست کردیم رندراش روی یه سایتی بذاریم، اون موقع من شروع کردم تحقیق کردم که چطوری سایت باید راه‌اندازی کنیم. و اون موقع نه یوتیوب بود، نه استک اوورفلو بود، نه مجله ها و در واقع نشریات آنلاین مثل امروز بود، نه شبکه های اجتماعی دیگه تهش کلوب و یاهو 360 بود. خیلی تبادل دانش روی اینترنت شکل می گرفت. من به سختی متوجه شدم مثلا هاست یعنی چی، دامین یعنی چی، با یه سری مثلا مجله نرم افزار و شبکه و اینا خوندم. و اون موقع برای اینکه کارمون رو پروموت کنیم یه سایت کوچیک برای این گروهمون درست کردیم. اولین چیزی که درست کردم این بود، ولی اون موقع چون دانش خیلی زیادی نداشتم نتونستم این سایت رو بذارم روی در واقع هاست و در دسترس عموم. اینو روی سی دی ما ریخته بودیم به صورت اوتوران، صفحه وب می اومد و کاتالوگ کارمون شده بود. ولی بعد از اون من سوم دبیرستان بودم، یه سایتی داشتم تفریحی به اسم جزیره، و اون موقع اسم مطالب باحال که پیدا می‌کردم و می‌ذاشتم تو صفحاتش، و سایت استاتیک بود، یعنی تک تک هر مطلب یه دونه صفحه اضافه می‌کردم، صفحه استیمه. ولی کار جدی‌ترم سال 83 بود، سایت nimru.com. اون موقع یه پورتال تفریحی بود که سیستم نیازمندی داشت، خبری داشت. الان دوستان اگه سرچ کنن مثلا نیمرو توی وبنا اون طرف با در مورد اخبار اون موقعش هست.
نیمرو. آره خیلی باحاله. پس تو اون 3D Max نسخه چند شروع کردی؟ چون تقریبا از 3 میشه گفت که من 3D Max طرفی شد. اون قوریه و
3D Max ورژنش یادم نیست، همون قوری بود ولی مال شرکت دیسکریت بود اون موقع. بعدا اتودسک خرید 3D Max.
آره. و میلاد، خب میدونم تو شاخهای مختلفی تو برنامه‌نویسی عوض کردی، تو بر اساس زمان میومدی جلو؟ مثلا اون موقع خب ما مثلا تو دبیرستان کیو بیسیک میخوندیم، تو دانشگاه پاسکال، و اگه میرفت جلو مثلا سی میخوندیم، شاید خیلی دیرتر به سی پلاس پلاس و اینها رسیدیم. میخوام اینم تو چجوری در واقع نوع زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب کردی؟ بر اساس ترند روز میرفتی؟ چون اون روزا هم خبری از این فضای اینترنت و این همه محتوا نبود.
من اون اوله بر اساس نیاز خودم جلو می‌رفتم. ما هم تو دبیرستان هم کیو ای سی رو داشتیم، تو دانشگاه سی پلاس پلاس رو داشتیم، ولی من موقعی که می‌خواستم سایت نیمرو رو بنویسم، اون موقع متوجه شدم که باید یه زبان داینامیک یاد بگیرم، و برای برنامه‌نویسی صفحات داینامیک باید یه زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرم، چون قبلا فقط سی اس اس اچ تی ام ال کار می‌کردم، چند تا سایت کوچیکی که داشتم. و اومدم به این نتیجه رسیدم که ای اس پی رو بخونم، ای اس پی کلاسیک، نه ای اس پی دات نت. و ای اس پی کلاسیک اون موقع آخرین سالهایی بود که زنده بود، و همون موقع دات نت هم اومده بود. من متاسفانه چون کسی نبود به هم راهو نشون بده، ASP کلاسیک رو یاد گرفتم و نزدیک یه سال و نیم اینو یاد گرفتم و جلو بنا اشتباه کردم. ولی بعدا با دید بازتری اومدم PHP رو انتخاب کردم. اون موقع بسته به نیاز خودم انتخاب کردم، دیدم PHP کامیونیتیش خیلی بزرگه، حالا چون منابع آموزشی کمتر بود من به سورس های آماده بیشتر نیاز داشتم، دیدم سورس های آماده PHP خیلی توی اینترنت فراوونه، فریم ورک های مختلفی، CMS های مختلفی داره براش میاد، و اینو انتخاب کردم. ولی بعد از اون بر اساس ترند بازار انتخاب کردم. مثلا سال یه چند سال بعدش من جاوا و دلفی کار میکردم، اون موقع در کنار پی اچ پی جاوا رو
بکنم.
جاوا رو به خاطر اینکه برای گوشی های جاوایی و سیمیان یه سری اپلیکیشن کوچیک نوشته بودم، یعنی اون موقعم دوست داشتم دنیای موبایل رو، ولی خب انتشار این اپلیکیشن ها کار سختی بود، یه دونه فایل در واقع نصب جر خروجی می‌گرفتیم و اینو با توی فروم‌ها و توی سایت‌های دانلود می‌دادی و خیلی هم نمی‌ذاشتن. مثلا به سایت دانلود می‌گفتین اپلیکیشن ایرانی و رایگانه حتی منتشر نمیکردن. احساس میکنم ممکنه با پروموشن تو کمک کنم.
آره
مثلا تو فروم ها میرفتم مطلب مینوشتم، و اگه یاد تو فروم ها یه امضا داشتیم ما اون زیر پستامون، من
بله
یاد مطلب مینوشتم که امضام دیده شه، بعد نمونه کارمون توی امضا میذاشتم که دیگران
چه
ببینن.
باحال چه باحال. سایت هایی که میلاد اون موقع خیلی کمکت کرد، حالا چه خارجی ها چه داخلی ها، یادت میاد مثلا دهه 80 چه سایت؟ مثلا
مجید آنلاین،
W3Schools مثلا خب خیلی اون موقع تو حوزه وب خوب بود. آره مجید آنلاین فکر کنم.
W3Schools من اون موقع دنبال نمی کردم خودم، من مجید آنلاین و پی سی بورد و یه چیز دیگه هم بود، پرشیم تول، این سه تا فروم رو من خیلی دنبال می کردم. مثلا مجید آنلاین هم PHP شو دنبال می کردم، هم مالتی مدیا بیلدر اگه یادت باشه یه نرم‌افزار بود، نرم‌افزار مالتی مدیا باش درست می کردیم. آره من از فروم های ایرانی دنبال می کردم، ولی خب با این دوستان که در واقع آشنا می شدم سریع آیدی یاهو رو حتی بدل می کردیم و یاهو هم دیگر رو اد می کردیم که ادامه تبادل در واقع چیزی که بلد بودیم تبادل می کردیم توی یاهو.
خیلی خوب. آره اون موقع یاهو بود. و میلاد اولین درآمدی که داشتی یاد میاد کی بود؟ چه پروژه‌ای بود؟ اولین چیزی که تونستی
آره من در من داداشم یه دوست داشت که این کارگردان بود و رفته بود آمریکا جنوبی زندگی می‌کرد، همون سمت کوبا و اون طرفا، و یه سری مستند می‌ساخت، مستند برای دعوه زندگی نامه فیدل کاسترو اینا همه رو ساخته بود. من برای این یه سایت سه زبانه طراحی کردم، اسپانیایی که زبان اونا بود و فارسی انگلیسی، و برای این فکر کنم نزدیک 75,000 تومان گرفته بودم، 3 تا 25,000 تومان یادم
به دلار نگه
82 نه 82 اینا بود تقریبا.
خوبه. آره اون موقع فکر کنم خوب بود. این اولین درآمد پس سال 82 بود و یه سایت سه زبانه.
دقیقا بعد از اینکه یاد گرفتم مثلا پروژه ها رو قیمت گذاری کنم، و اون موقع قیمت گذاری هم باز میگم کسی نبوده من یاد بده، مثلا من اینو سایت رو میگفتم 80,000 تومان میدیدم طرف قبول کرد، پروژه بعدی رو میگفتم 120,000 تومان میدیدم قبول کرد، مثلا میگفتم قیمت مثلا 120 تومان هم میتونه باشه،
هی میبردی بالا. و میلاد تقریبا میشه گفت تو فریلنس کار میکردی، تا کی این ادامه داشت در واقع این فریلنس کار کردن و آزادکاری؟
من کلا همیشه تو زندگی قبل از اینکه شرکت خودمون رو راه بندازیم غیر از 2 تا 10 ماه همیشه فریلنسر کار کردم. یه 10 ماه که ایران خودرو بودم، سال 92 یا 91 بودم خاطرم نیست، 10 ماه 11 ماه نتورک بودم، مدیر در واقع تیم موبایلشون بودم.
تو میرفتی اونجا مدیر پروژه میشدی، پروژه که تموم میشد دیگه تموم میشد کار، درسته؟ هم ایران خودرو هم
نه من همیشه فریلنسر کار نه ایران خودرو که اومدم بیرون همون که بعد درس هم گذاشتم کنار، بعد یه فریلنسر کار میکردم. فریلنسر به خاطر اینکه مزیتایی داشت برای من، اون موقع خیلی راحت میتونستم سویچ کنم، مسائل مختلفو یاد بگیرم، وقتم دست خودم بود و میتونم کارهای مختلفو تست کنم دیگه، در کنار مثلا برنامه‌نویسی که میکنم مثلا سئو رو یاد میگرفتم، یه سایتی اگه داشتم مثلا خودم کار یو آیش رو انجام میدادم، کار تبلیغاتش رو انجام میدادم، همه صفر تا صد رو چون خودم انجام میدادم فریلنسر خیلی بهم کمک میکرد، چون در کنار پروژه ها خودم هم یه سری سایت و کسب و کار کوچیک داشتم اون موقع. و سال 92 هم من 91 هم پروژه نتبرگ رو من خودم به عنوان پروژه شخصا یه نفری نوشتم، حتی نتبرگ رو، ولی بعد
اولی اپی بود که میلاد کار کردی؟
نه من یه دونه اپلیکیشن دیکشنری تو کار نوشته بودم.
90 شروع شد دیگه تقریبا میشه گفت. حالا
آره 91 بود نتبرگ. آره من 90 دیدم دیکشنری تو کار رو نوشتم، چون قبلا برای گوشی سیمبیان یه دیکشنری نوشتم، اومدم یه گوشی اندرویدی خودم خریدم و دیدم دیکشنری نداره. اون موقع اون دیکشنری که داشتم از قبل اومدم تبدیل کردم به نسخه اندرویدی، بعد برای همراه اول یه اپلیکیشن نوشتم به اسم آوای اول که این آهنگ کشوازا رو در واقع به صورت دایرکت رو ایمانو نشون میده، قبل از اینکه شما ست کنی بهت پلی میکردی، قبلا اگه یه توشه آدم ها ست میکردن بعد با یه گوشی دیگه زنگ میزدن تستش میکردن، این مزیتشون رو قبل میتونستی کنی انجام دادم. ولی نتورک که تموم شد دیگه به تیم نتورک اضافه شدم و یه 11 ماهی اونجا بودم دیگه. اون موقع اپ نتورک رو کار کردیم، اپ آپدیت کردیم، اپلیکیشن رو شروع کردیم، ازم به حضور اپ مرچنت رو نوشتیم برای نتورک که کسب و کارا نصب کنن، یعنی توی اکسلن که نتورک بودم 3-4 تا اپ برای اونا نوشتیم، ولی خودم هم در کنار کارم توی تایم اون بیکاری اپ پیامستون رو توی کافه بازار گذاشته بودم.
و میلاد چجوری نتورک مثلا میلاد نوری رو پیدا کرد؟ یعنی اون موقع تو نمونه کاری داشتی، کسی معرفی کرد، آشنا بود، چجوری تونستی؟ چون تقریبا میشه گفت با یک کسب و کار خوبی در واقع کارو شروع کردی اون موقع.
به اون برنامه‌نویس موبایل تو ایران خیلی کم بود، یعنی من همین که گفتم من یه دونه دیکشنری نوشتم پروژه همراه اولی به من دادن، مثل الان مثلا برنامه‌نویس بلاکچین روزایی که اولی که من چند روز پیش یه پستی گذاشته بودم که گفتم اگه یه موضوعی انتخاب می‌کنین اگه جدید و ترند باشه خیلی به شما کمک می‌کنه، مثلا الان همه دارن پی دبلیو ای کار میکنن، ولی کسی که دو سال پیش قبل از برق پی دبلیو ای رو شروع کرده، این کسب و کارهای بزرگن که میرن دنبال اون، نیاز نیست اون بره دنبال کسب و کارهای بزرگ.
یعنی تو میگی تو برنامه‌نویسی اینطوریه که کسی که زودتر شروع کنه میان دنبالش،
زودتر شروع کنه، بالاخره غیر از برنامه‌نویسی یه سری سافت اسکیل هم داشته باشه دیگه. متأسفانه خیلی از برنامه‌نویسامون کار خوب میکنن، ولی اون کار خوب فقط تو گوشی و کامپیوتر خودشونه، بین دوستای خودشونه، توی پروموت کردنش و استفاده از این ابزارهایی که تحت اختیارشونه یکم یا تنبلی میکنن یا دوست ندارن ازش استفاده کنن. مثلا من وقتی اپ نتورک رو مینوشتم تو فیسبوک میذاشتم، فیسبوک حالا جامعه کوچیکی داشتم، ولی هم که تو فیسبوک میذاشتم، بعدا یه نفر که شرکت پسر خالش میخواست یه اپی بزنه از تو فیسبوک با من دوست میشد. مثلا من با مدیرای نتورک توی یه ایونت دوست شدم، بعدا هم تو توییتر ارتباطمون ادامه پیدا کرد. یعنی اینجوری نبود یه نفر اینا رو به من بس کنه، ارتباطات خاصی داشته باشم. با بچه هایی هم که همراه اول کار کردیم با همینجوری تو اینترنت دوست شده بودیم.
یعنی با آقای صادقیان توی یه ایونت دوست شدی و گفتی من یه دیکشنری نوشتم و بعدم پیشنهاد اپ نتورک اومد.
آره دقیقاً. بعد اون موقع خیلی سخت بود. من خودم به خیلی از کسب و کارا پیشنهاد میدادم بیاین اپلیکیشن بزنین، میگفتم ما کلی هزینه کردیم که نسخه سایتمون رو انداختین، چرا باید اپ بزنین؟ مثلا اپو نمیپذیرفتن. یا میگفتن سایت های خبری میگفتن اگه ما اپ داشته باشیم بازدید سایتمون کم میشه، الکسامون افت میکنه. خب اینا درآمد تبلیغاتیشون معیارشون الکسا بود اون موقع.
و الان همونا فکر میکنیم عقب افتادن، یعنی اگر زودتر اپشون رو میدادن شاید موفق بودن.
نه مثلا سایت های نامبر وان خبری بودن که در واقع چون دیر اومدن سمت اپلیکیشن عقب افتادن دیگه. مثلا موقع آخرین خبر و خبر فوری اینا نبودن که، مثلا تابناک و خبر آنلاین اینا مرجع خبر بودن. یا حتی توی سایت های نیازمندی مثلا موقع ای فروش و ایسکاه و اینا سردمدار تبلیغات اینترنتی بودن دیگه، ولی چون تنبلی کردن دیر اومدن در واقع خودشونو وست بودن با تکنولوژی مورد علاقه کاربر، دیوار اومد و از اونها پیشی گرفت.
آره من همینو میگم، همیشه که ایسکاه واقعا خیلی سایت خوبی بود، ما استفاده میکردیم و چون خودش رو آره بروز نکرد تقریبا عقب افتاد.
ما خودمون یه سایت مشابه ایسکا داشتیم اون موقع سال 88 توکان، توکان داتا یا
اونم توکان بود. خب
آره اون چون معروف شده بود ما بعدا اسم شرکت اونو گذاشتیم چون مخاطبای اون میشناختن.
آها بعد میلاد تو خب به هر حال داشتی پروژه میگرفتی، خوبم فکر کنم کار میکردی و تکی هم کار میکردی درسته؟ حالا مثلا نتورک رفتی یه تیم زیر دستت بود،
رفتی نتورک یه تیم تشکیل دادی و نتورک مزیتی که برای من داشت، من اصلا من دوست داشتم یه شرکتی راه بندازم، ولی قبل از اینکه این کارو بکنم و موقعیت نتورکی شما گفتم چه خوب، من یک سال میرم نتورک و همزمان هم کار گروهی رو یاد میگیرم، هم کار با ابزارها رو، مثلا که سورس بچه‌ها رو با چه ابزاری مثلا کنترل کنیم، تست منیجرمون چی باشه، این که مثلا اچ آر چی کار میکنه، این که حقوقا رو چطوری باید داد، اینا رو اونجا یاد گرفتم دیگه. و اونجا صرفا برنامه نویس نبودم، وقتی برنامه نویسی کار میکردم همش سر گوشم هم میجنبید که از هر کسی یه چیزی یاد بگیرم. مثلا اگه میرفتم
یه تجربه خوبی بود برای مدیریت.
آره و متاسفانه خیلی اینو مثلا حواسشون نیست بهش دیگه، اون طرف وقتی برنامه نویسه سرشون میذاره پایین میره شرکت میاد، و اگه یه نفر کنارش یه کار دیگه میکنه سعی میکنه خودشو قاطی نکنه با اون آدمه. در صورتی که اگه شما وقتی برنامه نویس موبایلی از بغل دستی که داره کار دیزاین انجام میده یه چهار تا نکته یاد بگیری چه مشکلی داره؟ ببخشید من این پایه گوشی میکنم.
خب خیلی جالب. میلاد این کار تو کی ادامه پیدا کرد؟ یعنی تو کی تصمیم گرفتی که شرکت خودت تو کانتک رو بندازی که الان حالا شده جنگل؟
من اصلا تو ذهنم اصلا تو ببخشید من وقتی صحبت شما میکنم صدا دیلی داره.
آره بفهم.
من اصلا تو ذهنم بود که و گروهی هم کار میکردم، من موقعی که در واقع سالهایی که تنها کار میکردم از طریق فیسبوک با دو سه تا از دوستام جوین شده بودن، دو سه تا آدم پیدا کرده بودیم که اون موقع هم چون هیچ کدوم اون دفتر و آفیس نداشتیم بام تهران قرارمون رو می‌ذاشتیم که همین آب و هوایی عوض کنیم. خیلی از بچه‌ها موقع بام تهران می‌رفتن قدیمی ها. اونجا ما هم با اینکه فریلنسر و تکی کار می‌کردیم، ولی این آخرا تبدیل شدیم به گروه مثلا دو سه نفره. مثلا که بچه‌ها از خونه یو آی رو انجام می‌داد، من برنامه‌نویسی وب رو بیشتر دنبال می‌کردم. مثلا تایم زیادی با محسن براتی کار می‌کردم من. و بعد از اون همش دنبال این بودم که این تیم رو تشکیل بدم. مثلا نتورک فرصت خوبی شد. من با این دید رفتم که یک سال کار میکنم، هم بیشتر شناخته میشم، هم درآمدی که از اونجا دارم در واقع سرمایه اولیه‌مو تشکیل میده، و به این دید در واقع یه جا کار کردم.
و کی توکانتک رو انداختید؟
من از نتورک بهمن اومدم بیرون تقریبا یه استرات یه ماهه کردم و بعد از عید.
92 سه میشه.
نه دیگه 93 شد دیگه. فروردین 93 و خیلی هم سخت بود. مثلا من یه جای کوچیک پیدا کردم اجاره کردم، عکسشو توی اینستاگرام هست که یه اتاق یه دفتری گرفته بودیم و هنوز فقط اینترنت رو وصل شده بود. من روی چهارپایه نشستم دارم یه سری کارا رو چک میکنم. و بعد از اون دیگه ما اومدیم دیدیم چقدر شرکت دارن مثلا سخته. ما راه کردیم یه جا رو اجاره داریم، خب الان باید میز بخریم. میز که خریدیم خب الان باید سیستم بخریم. الان یخچال، مایکروفه، همینجوری هزینه پشت هزینه و کمر من خورد شده مود دیگه داره از اینا. ولی میارزید واقعا.
آها، بعد چند نفر بودید اولش؟ هسته اولیه؟
اولش دو نفر بودیم. من با آریان نجفی بودم.
آها.
نه، من و محسن دیگه، محسن کار خودش رو میکرد و من کار خودم من با آریان نجفی بودم. بعد محمد از دوسته قدیمی مونده همون جوین شد و همینجوری رفتیم. مثلا فکر میکنم بعد از 3 ماه نزدیک 6 نفر شده بودیم و تعداد زیادی پروژه. ما از روز اولی که در واقع دو نفری کار شروع کردیم پروژه داشتیم. این اولین قراردادمون رو بستیم، بعد دفتر رو گرفتیم و جلسه قبل از دفترمون رو تو کافه میذاشتیم.
و همه اینا دیگه اپلیکیشن بود، درسته؟
ما اون تایم چون خیلی بازار اپلیکیشن داغ شد سویچ کردیم روی اپلیکیشن و خدماتمون رو به عنوان برنامه اپلیکیشن معرفی میکردیم. ولی خب توی در واقع کار واقعیمون خیلی از این اپلیکیشن ها بکندش هم ما برنامه سمت وبش رو انجام میدادیم، در واقع کارهای زیر ساخت و سرور و مدیریت سرور و مانیتورینگ و ایناشو انجام میدادیم. همه یعنی صفر تا صد یک کارو انجام میدیم، ولی بیشتر به اپلیکیشن موبایل پروموت میکردیم چون خیلی بازارش داغتر بود.
بعد یه زمانی تصمیم میگیرید که حالا اپ خودتون به نام پونز رو راه بندازید که حالا قبلش اسم دیگه ای داشت. و چی شد در واقع این اتفاق افتاد؟ چون من دیشب با علی تهرانچی از مشهد در مورد باد سوا صحبت میکردم، اونم هم یه شرکت نرم افزاری بودن، یه سری اپ حالا بیشتر سایت و در واقع نرم افزار مذهبی تولید میکردن و بعد میان محصول ولدشون رو باد سوا میکنن. میخوام ببینم آیا این اتفاق برای شما هم افتاده؟
ما موقعی که سایت توکانو داشتیم اون موقع سایت نیازمندی بود و دیدیم سایت نیازمندی زیاد شده، مثلا ای فروش بود، لوکوپوک بود، ما بودیم، بازار بود، اینایی که مثلا یکم بیشتر از طرف SEO مثلا شناخته تر شده بودن، SEO خوبی داشتن و مشتری داشتن. ما اومدیم اون موقع یه دونه موتور جستجو را بندازیم، اسمش ادوان بود، AD1.IR، تبلیغ برتر اسمش باشه. این قرار بود یه موتور جستجو باشه تو همه سایت نیازمندی با هم بگرده. یعنی شما دنبال آموزشگاه زبان بودی، کلینیک دامپزشکی بودی یا هرچی دیگه، نه تک تک این سایت رو سر بزنی. و اون موقع چون خیلی مردم با گوشی موبایل اسمارت فون دستشون نبود و اینا، خیلی این آگهی لوکیشن بیس نشده بود و ما اومده حسن. بودیم اینو در واقع برای اونو می‌خواستم تبدیل کنیم به اینکه اونایی که آدرس دارن و اینا از رو آدرسشون لوکیشن حدودی استخراج کنه و لوکیشن بیس بتونه سرچ کنه. مثلا دیگه وقتی رفتم نت بعد این داستان به تعویق افتاد و این همینجوری مون این داستانه. دیگه بعدم دوران نتورک ما اپ زدیم برای نتورکونه، دیدیم همینجوری کسب کردن اپ میزنن، مردم اندروید اومده، گوشی‌های خیلی ارزان‌تری آورده توی بازار و استقبال عمومی بیشتر شده نسبت به اسمارت فون‌ها و اومدیم گفتیم خب بیایم اینو بذاریم در واقع اون پروژه رو، بیایم یه دونه ایدهش رو از اول دوباره طراحی باز طراحی کنیم. تو ذهنمون بود همیشه و این دفعه با یه اسم جدید و یه مدل جدیدتری بیاریمش بالا و اسمش شد لوکس، مخفف لوکیشن. گفتیم به جای اینکه بین آگهی‌ها بگرده بین لوکیشن‌ها بگرده.
آره یادم
بعدن لوکس به خاطر این آره و لوکس هم چون اسمش آماده داشتیم، آره اسمش آماده داشتیم فعلا استفاده کردیم. قرار بود اسم موقتش باشه دیگه، موقعی که به لانچش رسید بچه گفتن همین اسم خوبه و با همین اسم رفتیم. بعدا تغییر نامش دادیم به اسم پونز.
و خیلی حالا تو سوالات این بود که چرا پونز غیر فعال شده یا یه مقدار در واقع آپدیت نمیشه.
به الان غیر فعال که نیست، الان داره کار میکنه، الان هم ربات تلگرام هم سایت هم اپلیکیشن اندرویدش کار میکنه، آی او اس شو که اپل هست کرد مثل بقیه اپلیکیشن ها. ما پونز رو الان داریم ریدیزاین میکنیم کلا کسب و کارش رو، یعنی همون نیازی رو که رفع میکرده هست یه قسمت های بامزه و امکانات خیلی کاربردی تری داره بهش اضافه میشه.
میلاد پونز به پول نرسید دیگه، درسته؟ چون من یادم یه سری پلن داشت برای
تسی؟ به پول رسید، مثلا سیستم درآمدی این سیستم های مثل پونر، مثل فورسکوئر، گوگل مپ، وی، دانلو یه بوست کردن کسب و کارا، یعنی پول میدن یه جایگاه بالاتر. ولی خب متاسفانه تو ایران جواب نمیده. اگه نگاه کنیم مثلا دانلو، دیتا شهر و اینا که مثل ما بودن یا حتی پیاده، خیلی هاشون مشکل ما رو داشتن. ما اومدیم یه مدتی پول از این درآوردیم ولی به اون درآمدی که قابل اسکیل کردن باشه و بشه مثلا مثل کسب و کار دیگه خیلی روش حساب کرد این کارو نکرد و بیزینس دوم ما بود. بیزینس اول ما همچنان ارائه خدمات فنی بود و ما یه دفعه یه اتفاقاتی تو بازار کارمون افتاد، خیلی از نیروهای کار مهاجرت کردن و حالا خوشبختانه یا متاسفانه این اتفاق مثبت بود برای ما. یه دفعه حجم کسب و کار، حجم کارهایی که مثلا ما خیلی زیاد شد، نیروی کار گرون شد، دلار رفت بالا، نیروی مهاجرت کردم. مثلا یه
اینه که
شرکت
میگی مال
باربری،
یک دو سال اخیره دیگه، مثلا 98 تا 98
مثلا آخرای 97 نیمه دوم 98 خیلی از کسب و کارها مثلا طرف یه باربری داشت، یه باربری داشت مثلا بین شهری کار میکرد، سه تا برنامه نویس داشت، بیزینسش غیر مرتبط بود با آی تی ولی نیروی آی تی داشت دیگه. این نیومد برنامه‌نویس جدید استخدام کنه، برنامه‌نویساش که رفتن اومدن پروژه‌شون رو اوتسورس کردن، چون دیدن اوتسورس کردن از نظر اقتصادی زمانی به صرفه تره، چون برای اون سه نیرو باید یه جور مدیر فنی بذاره، بعد برنامه‌نویساشون میرن دوباره پلتفرم از اول بنویسن و حجم کاری که اومد سمت ما خیلی زیاد شد. ما اون موقع اومدیم به این فکر کردیم که توی هر کدوم از پروژه‌ها داریم 30-40% کد تکراری می‌نویسیم، یه نیمچه فریم ورکی برای خودمون طراحی کردیم و اون موقع حالا اسم مستعارش رو گذاشتیم توکان پلاس و ما درگیر اون شدیم. ما اونو هی گسترش دیم، هی مشتری،
یعنی یه چیزی مثل اپساز مثلا نگاره این تو کامپلاس.
نه اپساز نیست، این تحت وبه تو کامپلاس و یه پنلی به شما میده و شما مثلا بسته به نیازتون، شما میگی مثلا یه فروشگاه میخوام، یه وبلاگ روش میخوام و پنل اس ام اس میخوام، میخوام به نقشه‌های ایرانی بسشه، این کل ابزار در اختیار شما قرار میده، کل امکانات یه فروشگاه سازو داره، فروشگاه میتونه محصول فیزیکی بفروشه، فایل بفروشه، محتوا دیجیتال، کل امکانات سیستم بلاگو داره، از اینجا به تلگرام و توییتر و اینستاگرام وصل میشه، میتونه مثلا بلاگ پستاش اونورم بفرسته، به پنل های اس ام اس مختلف وصل میشه، مثلا طرف میاد توی این سی ام اس میذاره، من از پیام کاور نگار میخوام استفاده کنم، توکنم هم اینه دیگه، نمیخواد هیچ کار فنی کنه، درگاه بانکینگ پاسورد کدم اینه. ما درگیر این شدیم و چون درگیر این مثل تو لوپ افتاد، چون این فریم ورک رو ما داشتیم، این پروژه بیشتر گرفتیم، چون پروژه بیشتر می‌گیم اینو کامل ترمیم کردیم و مشتری جدید یه نیازی داشت، مثلا یه مشتری جدید من میگفت من قابلیت مثلا نوبت دهی میخوام، اینم اضافه میکنیم به عنوان یه قابلیت برای بقیه اضافه میشد و ما نزدیک یک سال نیم این وقت گذاشتیم. خب حقیقتش اینه خیلی درآمد خوبی داشت برامون و سرعت اسکیل کردنش خوب بود، به حدی که ما هنوز وقت نکردیم برای معرفی این یه سایت بالا بیاریم، ولی نزدیک 80 تا مشتری روشه.
آها همون من تو کامپلاس نشنیده بودم و این جدیده فکر، چون ما یه برنامه دیگه پردازم فکر کنم اوایل 97 ثبت کردیم یا 96 بود، اون موقع هنوز این نبود و حالا یکی از تغییرات بعد از اون برنامه است.
دقیقاً این مثلا این سیستم باعث شد خیلی از ما وقت گرفت شد و تونل تبدیل شد به اولویت دوم ما، ولی همچنان داریم روش کار میکنیم، منتظریم این فریم ورک به یه جای خوبی که برسه، از پولی که برای در واقع در میاد برای پونز هم هزینه میکنه و قطعا به زودی فکر میکنم توی یکی دو ماه اول سال 99 آپدیت پونز منتشر شه و این دفعه PWA هم بهش اضافه شده برای دوستان IoT.
خیلی خوبه، پس علاقمندان پونز سال 99 میلاد قول داده که پونز آپدیت جدیدش بیاد. من خودم بخش پمپ بنزین و بانک رو خیلی استفاده میکردم تو پونز،
من خودم تو شهرداری خیلی استفاده میکردم.
آره واقعا خیلی کاربردیه، مرسی از توضیحاتت. میلا جان معمولا حالا این روزها وقت در واقع بیشتر چجوری میگذره، به خصوص حالا این دوران یک ماه چه روزی که ما تو قرنطینه بودیم، شما چیکار میکردید؟ چون دیدم که بعضی شبا بیدارید و بعد جدیدن بیسکویت رنگارنگ خریدی، سوسیس خریده بودی، مادرت دعوا کرد و رفت. آره چیکار میکنید واقعا الان دارید روی برنامه ها کار؟
آره ما این تعداد زیادی پروژه داریم و خوبی کسب و کاری مثل ما به خیلی وقتا مثلا به ما خیلی وقتا دوستای قر می‌زدن آقا این کاری که شما می‌کنید مثلا همیشگی نیست، پروژه بگیری فلان. اتفاقا من همیشه میگم کار ما مثل فروش بیل به جویندگان طلا، به همه میخوان کسب و کار را بندازن، همه میخوان استارتاپ را بندازن و همه به ما نیاز دارن، به عنوان ما ارائه دهنده ابزارشونیم. حالا بیزینس های بزرگی مثل اسنپ و تپسی و دیجیکال اینا خب توان دارن تیم های فنی چند ده نفره داشته باشن، ولی همین الان که کرونا اومده، الان همون کفش فروشی که توی بهارستان داشته سنتی کار میکرد نیاز به یه فروشگاه آنلاین داره، خب اون که توان و پول اینو و دانش اینو نداره تیم فنی داشته باشه، اون قطعا یکی از مشتریان آینده همین فریم ورکیه که ما نوشتیم و ما خیلی برنامه‌ریزی کردیم اگه این دوران قرنطینه در واقع طولانی تر بشه و کسب و کار همچنان مشکل داشته باشن، مثلا تبلیغاتمون رو روی این سیستم بریم.
خیلی خوبه
و در واقع رو این داریم کار میکنیم تایممونو و صبح که بیدار میشیم تا بعد از اون همین تایم کاریمون رو با بچه‌ها که از خونه کار میکنن هستیم، ولی اسکایپ در دسترسیم، با هم دیگه اسکایپ میکنیم، کارا رو پیش میبرن تا 5 و 6 دیگه، 5 و 6 بعد از ظهر من یه سری کارهای شخصی خودم که پروژه شخصی که از علاقه من دنبال میکنم، وبگردی میکنم تو اینستاگرام اگه موضوع جالبی باشه پست میکنم، نمیدونم آشپزی میکنم، پلی استیشن بازی میکنم.
خیلی خوبه میلاد، از چند وقتی است که مجموعه اسمشو جنگل گذاشتید و در واقع توکانتگ یکی از اون مجموعه هاست، حالا شاید برای اولین بار به صورت رسمی میخوای بگی، اما قضیه جنگل چیه؟
ببینید ما تو کانسپت اسم یه پرنده است. ما قبلا اسم سایت تبلیغاتمون یه پرنده بود که در واقع پرنده رنگی منقارش خیلی بزرگه و بعد از
لوگوتون هست.
یه سری آره ما دامین های زیادی داریم که همشون اسم حیوان و اسم اشیاییه که توی جنگل هست یا اسم گیاهاشه، مثلا بلوطه، نمیدونم کرگدنه، سموره، این دامین هایی که ما داریم و بعد از اون مثلا جغد داریم، نماد آموزشه. و بعد از اون ما یه سری کار مختلف میکردیم، مثلا ما کار آموزشی میکردیم همیشه تا 2-3 سال پیش، ولی به خاطر مشغلمون متوقفش کرده بودیم. و چوپان چون بیشتر به خدمات فنی شناخته میشه، یه سری از مشتری ما میومدن و ما براشون اپو مینوشتیم و میرفتن بعد از 5-6 ماه به ما زنگ میزدن میگفتن ای ما از فلانی شنیدیم، مثلا شما اپشون رو که نوشتید مثلا 100,000 تا مثلا براشون گرفتیم با روشهای تبلیغاتی مختلف. ما نمیدونستیم شما این خدمات هم ارائه میدین، چون برند توکان رو بیشتر به کار فنی میشناسن و ما دیدیم کار درست منطقی نیست اون خدمات تبلیغاتی که ارائه میدیم به کسب و کار. اون رو اومدیم روی در واقع یه دامین دیگه بالا آوردیم. ما خدمات زیرساخت و سروری که داریم ارائه میدیم، ما خودمون یه تعدادی سرور داریم، یعنی سرورایی داریم که مالکیتش مال ماست ولی توی دیتا سنتر هاستیران و پارس آنلاین و جاهای مختلفه. خب خیلی اینو نمیدونن چون ما پروموت نکردیم، ولی مثلا 80
تا مشتری هم پروژهاتون دیگه در واقع 80 تا مشتری
دقیقاً. خب مثلا ما این سرورها رو دامین کرگدن قرار ارائه بدیم و مجموعه این سایت ها همشون چون مجموعه مختلفیه، ما همینا رو آوردیم تحت یه اسم به اسم جنگل، چون همشون به اسمی که به جنگل مربوط و اسم فانیه دیگه. متأسفانه تو ایران عادت نداریم به اسمای فان، مثلا توی دنیا وقتی می‌بینیم مثلا رد هت یعنی کلاه قرمز، مثلا اسمش از اینجا اومده که طرف بچه بوده یه کلاه قرمز داشته، یا نمیدونم ادوب اسم یه رودخونه‌ای بوده که از پشت خونه پدر بوده که طرف رد میشه، ولی تو ایران حتما باید مثلا اسممون رو بذاریم نرم‌نگاران آینده اندیشان فردا. آره این سیلو گاز زده، اگه شما برای یه شرکت ایرانی بیاین یه سیلو گاز زده به اون لوگو طراحی کنین میکوبه تو سرت لوگو.
خوبه شما اومدین خیلی شروع کننده این کار هستید. آره
نه شروع کنم نیست، خیلی این کارو کردم، ولی خب من خودم کلا دوست ندارم اینقدر حالا هویت جدی باشه، فان بودن بیشتر دوست دارم
در واقع. آره ببین جنگل در واقع یه هولدینگ پس میشه که حالا یکی هم مجموعش تو کانته که سرورش در واقع کرگردنه، درسته، مارکتینگ داره و
بله. احتمالا اسم سی ام اس مون بشه بلوط.
بله
همین که چوکان پلاسس اعلان اسمش، هنوز اسم نهایی براش انتخاب نکرد. ما برای پروژه‌مون روز اول که شروع می‌کنیم مال خودمون یه اسمی می‌ذاریم، میگیم فعلا پروژه‌شو بسازیم بریم جلو تا بعدا به اسمش فکر کنیم.
و این روش درستیه فکر
می‌کنی؟ خب ما چون تا مرحله که به تبلیغ برسه و اینا آره خوبه، ولی خب یه سری تیم‌ها هستن از روز اول کار مارکتینگ می‌خوان کنن، خب اونا نه، اونا قطعا باید از روز اول اسم داشته باشن و اسمم وقتی خیلی در واقع با مزه باشه، نمیدونم رنج باشه، کوتاه باشه، توی هزینه مارکتینگ صرفه جویی میکنه. مثلا شما نگاه کن آپارات چقدر اسم قشنگیه، دیوار چقدر اسم قشنگیه، خب اینا دیگه خیلی تو مارکتینگشون صرفه جویی میشه. حالا مثلا شما فرض کن اومدی یه سیستم زدی نمیدونم ایران تی وی شبیه آپارات، خب اینو خیلی باید مارکتینگ کنی که تو ذهن طرف جا بیفته. مثلا کتروکاری که دامین دارن، اون دوره که اینترنت قطع بود این مشکل به وفور دیده شد دیگه، طرف باید اس ام اس میداد که به شما میگه من سایتم مثلا miladnuri.com ها، چون شما مثلا همیشه استفاده میکنید ولی تو گوگل سرچش میکنید هیچ وقت یادت نبود. آره. ولی الان آپارات مثلا شما یادته.
بعد برای شما خوبیش اینه که مثلا داستان داره دیگه، یه استوری داره در واقع جنگلیه، بعد مثلا بخش سخت افزاری و سروریتون کرگدن سفت، بعد مثلا بخش آره این بر راهکاراتون بلوطه، فکر کنم یه داستان یا استوری داره که قشنگش
میاد. آره دقیقاً. حالا آیتم های مختلفی اینا... اضافه میشه، مثلا یه
همون اینا کی فکر میکنی؟ 6 ماه یعنی 99 همین مجموعه کامل میشه؟
و آره تا وسط 99 اینا کامل میشه و اون موقع دیگه به فکر کارهای بعدیمون هم هستیم دیگه.
میلا تو همونطور که گفتی به آموزش در واقع میپرداختی، یه سری کلاس ها رو میذاشتی، معمولا سالی یک بار فکر کنم دوره برنامه‌نویسی اپلیکیشن میذاشتی، یه سری هنرجو در واقع میگرفتی و بعد اونا کارآموز میشدن و بعد یادمه که میومدن حتی با مجموعه کار میکردن. فکر کنم 98 نذاشتی، درسته؟ این دوره چجوریه؟
من از وقت 97 بایم چند وقتی بارش که پیش میومد، مثلا توی یه سال هم من خودم یه دوره گذاشتم، هم دانشگاه شهید بهشتی خواست یه دوره گذاشتم، هم رهنما کالج خواست، هم توی یک سال 3 بار برگزار کردیم. ولی بعد از اون من چون خودم درگیر شدم خیلی بهش نپرداختم، ولی الان داریم به یه شکل حرفه‌ای تری، اونم توی یه آکادمی کوچیکی که زیر مجموعه جنگل داریم راه میندازیم.
اون اسمش میشه
اون احتمالاً دو باشه به خاطر آره نماد و آموزشه. و در واقع جنگل هم یه دونه صفحه سینگل پیجه که کسی که میاد به همه این خدمات بتونه با معرفیشون دسترسی داشته باشه. و احتمالاً 8-6 ماه یک بار بتونید دوره‌های جدیدی طراحی کنید. دیگه خیلی دوست ندارم بیام فقط کد نویسی به آدم‌ها یاد بدم. ما یه دوره‌ای داریم طراحی می‌کنیم که تو این دوره طرف قراره با ایده بیاد و با محصول بره بیرون. تو خیلی کوتاه مدت. یعنی کسی که میاد کلاس برنامه‌نویسی، ما برنامه‌نویسی یاد می‌گیره، ولی باید ایده داشته باشه حتماً. و از دوستان دیگه هم می‌خوام دعوت کنیم که مثلا هر جلسه آخر کلاس یه مهمونی هم داشته باشیم که اشکالاتشون رو بگیم. مثلا یه مهمونی کسب و کاری باشه، یه مهمونی مارکتینگ بهشون یاد بده که طرف میگه آخه برنامه‌نویسی ما مشکلی که دارن خیلیاشون تو ایران من خودم موقعی که سال اول کارم ولی مشکل داشتم، ما سافت اسکیل ما تقویت نمی‌کنیم. این که شما کد خوب بزنید، دانشت بالا باشه، سریع تایپ کنی، اینا هارد اسکیله. ولی خب شما وقتی اپلیکیشن تو یه اپلیکیشن درست می‌کنه، طرف میذاره تو کافی بادو میگه چرا کسی نصب نمی‌کنه، چرا کسی منو نمی‌شناسه، چرا ارتباطات من انقدر کمه. و معمولا افرادی که حالا مثل من و شما ارتباطات بیشتری دارن، خیلی فکر کنم مثلا یه شبه از آسمون نازل شده. خب ما هم اصلا شروع کردیم، ما هم دقیقا همین قدم به قدم ها رو رفتیم، میخوام یکم اینا رو در کنار اون کار یاد بگیرم.
آفرین، خیلی نکته خوبیه. خیلی هم مدیران کسب و کارها اصلا پیار یا روابط عمومی خوبی ندارن، نمیتونن ارتباط بگیرن، فقط این حلقه گم شده گرفتن پروژه و خیلی از این کاراست که فکر کنم اگر را بیفته خیلی میتونه کمک بکنه.
من بعد خب من خیلی وقتا مثلا یه چیز باحاله، یه اپلیکیشن، یه آپدیت داده، یه خبر داغ، یا استوری میکنم یا هر چیزی، بعدا میبینم مثلا مدیر یه مجموعه که خیلی مثلا صاحب نامه خیلی بزرگه، یه دونه لینک از محصولش مثلا من برای من میفرسته تو دایرکت، نه سلامی، نه توضیحی، نه خب مثلا یعنی حتی اگه تو دلی آره، نه حتی خودت تو اگه دلت بخواد مثلا به صورت دلی هم مثلا بگی این نسخه جدید این اپلیکیشن خیلی باحاله، مثلا زده میشه. یعنی حتی خیلی از مدیران ما در حد همین ارتباطات و شبکه‌هایشون و یه درخواست حسابی کردن رو نمیدونن.
آره متاسفانه اینا داره. میلا تو خب چند سالی هست توی رسانه هم فعال بودی به عنوان حالا مجری کارشناس و در واقع بیشتر فکر کنم به عنوان مشاور در کنار برنامه بودی، از جمله شبکه 4 برنامه چرخ بود و یک دو تا برنامه دیگه. این علاقت چجوری، اصلا علاقه به تصویر داری و دوست داری که از اون قاب هم دیده بشی و دانش تو انتقال تجربه بکنی؟
من موقعی که دبیرستان بودم دو تا کار کل تایم منو گرفته بود. یکی فوتبال من به صورت حرفه‌ای بازی می‌کردم، اون موقع تیم نصر بودم، در واقع یه باشگاه بود مال نیروهوای سپاه و مربی اون عبدالعلی چنگیز بود، فوتبالیست قدیمی. کار دیگه که من می‌کردم بعد از دوره، بعد از دوران در بعد از مدرسه، من کلاس‌های آموزش خبرنگاری باشگاه خبرنگاران رو می‌رفتم توی صدا و سیما و اون موقع خیلی به خبرنگاری رسانه علاقه داشتم. ولی خب بعد از اینکه رفتم دانشگاه، من همیشه به دوستان میگم دیگه، میگم دانشگاه همه چیز از من گرفت دیگه، نه فوتبال در واقع دنبال کردم، نه و مثلا برنامه نویسی میشستم پای کامپیوتر، نه خبرنگاری ها رو دنبال کردم. حتی موقع امتحان از اون گفتم مدرک کوچیکم به ما دادن دیگه. من همیشه به خاطر علاقه که داشتم موضوعات آی تی رو دنبال میکردم. این اگه مثلا کارم برنامه نویسی پی اچ پی بود، ولی مثلا اینتل میومد یه پردازنده منتشر میکرد، میرفتم میخوندم خبرشو. اگه سیستم عامل اندروید میومد، 24 تایم در واقع تفریح هم توی سایت های تکنولوژی میگذشت. همیشه به دوستان میگفتم از کار با کامپیوتر خسته میشن، برای تفریح وسطش میشنم پای کامپیوتر. به هر حال بودیم، اینجوری بودیم دیگه. دقیقا
حتی یه رگه هایی از اون قضیه خبرنگاری هست هنوزو، مثلا خبرهایی که میزنی یا بررسی هایی که میکنی، مثلا جدیدن 42 میلیون آره تلگرامی که لو رفته رو بررسی کردی، فکر کنم اون رگاه ها هست.
من موقع میومدم مثلا دوستای خبرنگاری داشتم، مثلا یه چیزی پیدا میکردم میگفتم بیا مثلا اینو در قالب، خب من سواد خبرنگاری نداشتم، دوستان میگفتن مثلا یه چیزی بلد بودن، میگفتم بیا اینو در قالب یه خبر، یه گفتگو مثلا اینو منتشر کنیم. و همینجوری پیش رفت، ارتباط خوبی با رسانه ها داشتم. ولی شبکه 4 رفتم کاملا اتفاقی بود. یه دوستی توی اینستاگرام به من مسیج دادن و گفتن یه برنامه میخوان با شما داشته باشه. من فکر کردم قراره مثلا یه دعوت شم یه برنامه ای. بعد که رفتیم اونجا قرار شد اتاق فکر باشیم، چند جلسه رفتیم اومدیم، دیدیم مثلا علاقه منو انگار دیده بودم خود به خود که علاقه دارم مثلا. حالا آره یه سری تست از ما گرفتم و خودم رفتم دیگه، برنامه زنده هم بود اولین برنامه‌مون و مهمونای مختلفی بودیم و موضوعات جالبی هم بود، مثلا هوش مصنوعی بود، رباتیک بود، گیمفیکیشن بود، یو ایکس بود و دسترس پذیری بود. برنامه خوبی بود.
دوست داشتی؟
آره دوست داشتم و کلا کار رسانه علاقه مندتر شدم از قبل. خب بالاخره تو سوشال هم این کارو میکردم، توییتر و توییتر من خب خیلی سال فعالم، نزدیک 2007 میشد، نزدیک فکر کنم 13 سال توییتر فعالم.
جزء آره جزء قدیمیایی. الان چند کار توییتر شما؟
الان فکر کنم دو سه روز دیگه بشه 20 کار، 19 و 9 کار میشم.
آفر خب خیلی خوبه. تو اینستاگرام که
فعال چون رسانه شخصیش خب اینستاگرام من خیلی فعال نبودم تا یک سال و نیم پیش، چون رسانه شخصی من توییتر همیشه رسانه میدونستم، توییتر رو بخاطر خیلی لحظه‌ای بود، شما یه دونه توییت اگه می‌کردی ارزش خبری داشت، خود خبرنگارای اون حوزه مثلا اینو برمی‌داشتن حتی وسط خبرشون به صورت امبد می‌ذاشتن، مثلا خبر راجع به آی تی گذاشته بودن، عکس العمل‌های مختلف، و یواش یواش در واقع به خاطر ارتباطات این عکس العمل مهم شد برای دیگران. مثلا اگه یه اپلیکیشنی یه اتفاقی براش میافتاد، بالاخره 10 نفر 20 نفر 30 نفر چشم زنگ بودن ببینن عکس العمل تو چیه، و من اینو دوست داشتم از کار رسانه ای. ولی خب تلویزیون که میرفتم یکم چیز نبود،
تصور نبود
اون روحی خودمان. آره من دوست داشتم مثلا کاری که خودم میخوام انجام بدم، ولی خب محدودیت خودشو داره دیگه.
دقیقاً. خب میلاد ما حدودا 20 دقیقه، کمتر از 20 دقیقه زمان داریم، 5 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم که دوستان، چون گفتن رو چهره شماست و دوست داشتن شما رو ببینن، من علیرغم میل باطنی مجبور شدم که کامنت ها رو ببندم، ولی 5 دقیقه دیگه باز میکنیم که دوستان سوالاتشون رو بپرسن. میلاد توی حالا من سوال پرسیده بودم که میلاد نوری چه سوالی دارید از یک برنامه‌نویس، بعضیا میگفتن که حالا یه سری انتقاد بهت میکنن، بعضی میگفتن جواب نمیدی یا تحویل نمیگیری، حتی این قضیه من خودم هم دیدم، پیام واتساپ رو زیاد چک نمیکنی، مثلا دایرکت اینستا رو سریعتر چک میکنی، این دلیلش چیه؟ بیزی بودن
نه، یه دلیلش تعداد زیاد دایرکت و مسیج، و متاسفانه یه سری هم درخواستشون رو بلد نیستن جواب بدن مطرح کنن. بگو وقتی یه پیجی مثلا 20 کا 30 کا میشه، حالا شما حساب کنید، من دایرکت توی توییتر میگیرم، توی تلگرام یه سری دوستان یوزر نیم پیدا میکنم میذارم، واتساپ میذارم، طرف میاد میگه سلام خوبی،
آره
مثلا اینو
میاد سوال میکنن
نه اول اینو میپرس، مثلا طرف میپرسه میتونم وقتتون رو بگیرم، بعد میگی بفرمایید، دو روز بعد مسیج میزنه مثلا شما به اندازه پی اچ پی کار کردید. ببین خیلی خوبه که ما درخواستمون رو کامل بنویسیم. سلام من میلاد نوری هستم، دانشجوی نرم افزار شهید بهشتی، 3 ماه فلان ورکشاپ رو رفتم، الان دارم پایتون کار میکنم، به نظرتون این سوالتو بپرس که من خیلی بتونم هم سوالات اعتماد خیلی رو من جواب میدم،
همو آسانسوری دیگه سوال... میلاد
آره مثلا نگاه میکنم از 5 تا مثلا یکیش که میبینم خیلی واضحه و گویاست و یه سوالی داره، یه مثلا سوالش خیلی فورسه، جواب میدم. ولی بعضی سوال هم هست واقعا دیگه در حد گوگله، مثلا من فولدر بندی اینستاگرام، فولدر بندی تلگرام رو معرفی کردم، یه نفر اومده زیرش پرسیده، زیر استوری پرسیده تو ویندوز با چی نیم فاصله تایپ کنی، واسه همین اگه از گوگل بپرسه لحظه جواب میگیره. یکی میاد میگه مثلا وی پی ان چی استفاده کنم،
آره
این سوالات وقتی این سوالات وقتی زیاد میشه حتی بقیه هم ضایع میشه.
مثلا سریع‌ترین راه دسترسی به میلادوری کجاست و همون آسانسوری بگن تو کجا؟
دایرکت تلگرام رو من جواب میدم، ولی خیلی کوتاه جواب بدم. شما خودت فکر کن اگه مثلا 10 نفر بیان سوالات بی ربط و غیر مرتبط بپرسن، کسی که سوالت خوبم پرسیده گم میشه متاسفانه. من حتی قبلا یه دونه هایلایت درست کرده بودم، شاید سوال شما هم باشد، یه سوالی که جواب میدن اسکرین شاتش رو میذاشتم اونجا که شاید سوال یه نفر دیگه هم بوده باشه این، ولی خب انقدر این سوالا شلوغ پلوغ شد علت شاید اینه.
و بعضی از دوستان مدیران اینا میگن که میلاد نوری قیمتش خیلی بالاه، حالا این دلیل این که شما نامبروان ایرانی یا نه سرت شلوغه میخواد از پروژه رو
روان کنه؟ واقعا این صحبت درست نیست، نامبروان ایران ما نه هستیم، نه ادعایی داریم در این زمینه، ما صرفا اگه یه کار فنی ارائه میدیم خوبم تونستیم پروموتش کنیم، پرسونال برندینگ هم در کنارش اتفاق افتاده، چیزی که خیلی ازش غافلن. مثلا بچه دیجیتال مارکتینگ رو اگه ببینی همش رو پرسونال برندینگشون دارن کار میکنن، ولی بچه های برنامه نویس ببینید این اتفاق نمیفته. الان اگه از شما بپرسن 10 تا دیجیتال مارکتر، 20 تا دیجیتال مارکتر معروف نام ببر، قطعا یکم فکر کنه میتونی رو کاغذ بنویسی، اما اگه بگن 20 تا برنامه نویس معروف ایرانی نام ببر، نمیتونی، به خاطر اینکه کار بلد هستن، جای خوب بلد نیستن خودشونو پروموت کنن. و متاسفانه تو جامعه تک، حالا ما میگم برنامه نویسی یکم گسترده تر، جامعه تک فکر میکنن کسی که داره پرسونال برندینگ میکنه داره شو آف میکنه. متاسفانه مثلا خیلی وقت من یه مسیجی اصلا یه دوستی گفت من تو فلان شهر و شهرش هم اسم بریم، گفت تو فلان شهر من خیلی مثلا کارای خفن کردم فلان، ولی نمیام اعلام کنم، نمیام شو آف کنم، حالا با یه علایت تندی نسبت به من نمیشناختم، گارد عجیبی داشت به من اینو متکر، و من یه توضیح دادم بهش با اینکه برخوردش خوب نبود، گفتم این چیزی که داری راجبش صحبت میکنی افتخار نداره، این یه ضعفه، شما داری کاری رو انجام میدی که بلد نیستی پروموتش کنی و افتخار میکنی.
اکثر فنی ها میلا جان عملی هن، یعنی میشینم پشت سیستم کد میزنم، به قول تو آره این ارتباطه و روابط عمومی و حالا نشون دادن کاری که واقعا دارن انجام میدن ندارن.
ببین روابط عمومی، تیم ورک، فن بیان، رهبری تیم، اینا همه در واقع سافت اسکیلایی که مهارت باید آدم یاد بگیره، تو اجتماع به دردش می‌خوره. ولی خب برنامه‌نویسا بیشتر آدم‌های درونگرای هستن، ولی خب نباید. من خودم اینجوری بودم، من دوران سال‌های اول دانشگاه فوق‌العاده آدم درونگرا و خجالتی بودم. یعنی الان به دوستان داره میگه منظور نیست من خوبم مثلا بقیه مشکل دارم، من اینجوری بودم در حدی میگم تو خیابون اگه دنبال آدرس میگشتم حاضر بودم گم بشم شیش دور اون خیابون رو بچرم، ولی از کسی آدرس نپرسیدم، من در این حد خجالتی بودم. ولی خب منم به خودم کار کردم و چیزی اقتصادیه، چیزی نیست که طرف بگه من استعدادشو ندارم، اینجا اقتصادیه واقعا.
خب میلاد پیشنهادت چیه؟ بچه‌ها چیکار کنن؟ روی توییتر و اینستاگرام فعال بشن، کاراشونو بذارن، نظر بدن، آنالیز بکنن؟
فعال بشن ولی خودشون باشن. الان متاسفانه هر پیجی رو باز میکنی همه پیجا شبیه هم شده، هر کس اومده یه دونه روبان اون پایین عکسش گذاشته، یه سری مطلب میگیرن ترجمه میکنن همه میذارن. دیگه دقت کنید تو دیجیتال مارکتینگ بیشتر اینو میبینیم، الان همه دارن تیپ آموزشی میدن به بقیه تو دیجیتال مارکتینگ، این کارو کنین مثلا انگیجتون رو این کارو کنین. خب من میگم که طرف با هر چی حال میکنه منتشر کنه. الان اگه همه برنامه‌نویس لاراول همه نگن فیچرهای جدید لاراول رو بگن، آقا اگه خودت خبر لاراول رو خوندی، چنج لاگش رو خوندی، احساس کردی چقدر باحال ذوق زده شدی، بیا همون ذوق رو در قالب یه پست یا استوری بذار. مثلا من خودم نمیدونم آپدیت همه اپلیکیشن رو بذارم، اون آپدیتی که خودم باش حال میکنم و استوری میکنم، اگه یه خبری داغه میام پستش میکنم، نمیام همش راجع به برنامه اندروید بنویسم.
به نایت مود هم خیلی علاقه مندی.
آره خیلی، چون از قدیم با در واقع ادیتورم صفحهشو تار تیره کرده بودم که چشمم اذیت نشه. آره. وقتی همه چی با هم در واقع یک نواخت میشه خیلی بیشتر حال میده. و اینکه خودشون هر چی دوست دارن منتشر کنن.
تو هم آره، هم پستات هم استوریاتو دنبال میکنم، حالا تو اینستاگرام بیشتر، توییتر من بیشتر تو رویدادها میام یا اتفاقی که میفته میام بیشتر، ولی خیلی خوبه که هایلایت توییتاتو میذاری تو اینستاگرام میذاری و دنبال میکنم. بعضی اوقات خیلی تخصصی میری سراغ یه بررسی یک چیزی و بازخور خوبی داشتی از این قضیه، درسته؟ حالا اولیش فکر کنم همون در واقع سروش بود که بازخور خیلی خوب برات
اولیش اولیش روبیکا بود که همون نسخه های اول روبیکا که هنوز معروف نشده بود، یه مطلبی دست به دست میشد تو اینترنت که روبیکا مثلا اگه نصب کنید این اطلاعات از شما میگیره فلان. اون نسخه اون موقع، من با نسخه الانش کار ندارم، اون موقع این مطلب خلاف واقع بود. من اومدم سورسش رو بررسی کردم و روبیکاشون رو سورس تلگرام نوشته بود، اون شده بود اون موقع، اومدم نوشتم من کاری با روبیکا ندارم و دفاعی نمی‌کنم، روش درآمدیش رو کار ندارم. اون موقع توضیح من این بود، ولی این خبری که نوشتن کذبه، این سورسشه. بعد از اون من اومدم پرمیسان ویستی رو بررسی کردم، ویستی پرمیسان بود که چون ما
ماهواره
تبلت آره که ایرانی بود و به سرور شاتل ریکوست میزد، ولی چون ماهواره جوری وانمود میکرد که من خارجه، من اومدم اینو منتشر کردم و سومیش سروش بود. و من حتی اون موقع تو ذهنم بود که یه برنامه ویدیویی آپاراتی یا یوتیوبی بسازم مثلا اپ به اپ، حتی دامین اپ به اپ داتا یادم ثبت کردم که هر از گاهی تو بیکاریم یه اپلیکیشن جلوی دوربین ریویو کنی، اپلیکیشن معروفو. ولی خب سروش انقدر جنجالش زیاد شد، خیلی حاشیه درست کرد، استوب شد این اپه اپه. الان اگه یه چیزی بررسی میکنم موردی که خیلی ازم میپرسنم، یه دفعه یه موردی داغ میشه، مثل همین اپلیکیشن کرونا که وزارت سازمان فناوری زده بود برای پیدا کردن افراد کرونا اینا، اینو خب مثلا خیلی از دوستان هی از من میپرسیدن، خبرنگار دوستای خبرنگار دوستای عادی پست از دیگران میفرستن که مثلا فلانی اینو گفته فلانی اینو گفته. من موقعی که یه موضوع داغ میشه به عنوان به صورت مستقل میرم خودم سورسش رو بررسی میکنم و نگاه میکنم.
خیلی خوبه.
خب ما دیگه
یه رو با آخر دیگه کامنت هارم باز کردیم، خیلی سوالات زیاده، سعی میکنم حالا اونه که نپرسیدیم از میلاد بپرسم و مهم باشو. سارا پرسیده میلاد درآمد برنامه نویسی داخل با خارج چجوری هست؟ حالا اگر تو بخوای یه میانگین یه برنامه نویسی خوب رو بگی، حالا داخل ایران و خارج از ایران،
کلن غیر از برنامه نویسی شما هر رشته کار میکنه خب درآمد دلاری اگه بتونید داشته باشید خب قطعا بهتره. ولی خب برنامه نویسی چیزهای خودش هم داره دیگه، محدودیت های خودش رو، شما باید آدرس اون ورده شوشی، حساب بانکی داشته باشی، ممکنه ایستی پروژه کار کنی یه جایی بلاک کنن پولتو ندن بیرون از ایران، خب بستگی داره. اگه پروژه مستقیم بتونید بگید خیلی درآمد خوبی داره، ولی سخته. ولی توی سایت freelancer.com یا fiverr.com اگه طرف بره پروژه به صورت فریلنسینگ بگیره از 5 دلار و 10 دلار داره تا 20000 دلار. تو freelancer.com تو پروژه بازی سازی هست که 20000 دلاره، توی ایران هم واقعا نمیشه رنج گفت. ولی من خب مثلا برنامه نویسا از 2 میلیون تا نزدیک 20 میلیون تومان توی ایران میگیرن، ولی خب اون 20 میلیون تومان یکم حبابی و فیکه دیگه، همین کسب و کارهای اونا رو میدن که آخر سال سه ماه حقوق نگاهشون میدم و تعدیل میکنم.
آره میلاد چون سوالات زیاده، خیلی اگر کوتاه مختصر بفرمایید که ممنونم. 10 دقیقه زمان داریم. پوریا گفته آره مردم جدیدن اپای ایرانی اعتماد نمیکنن، فکر کنم دلیلش خود میلاده که بررسیشون میکنه، میگه باید چیکار بکنیم.
بحث اپ ایرانی نیست، شما اولا هر اپی که نصب میکنی پرمیشناشو باید نگاه کنی و ببینی آره. این پرمیشن برای چی میخواد. مثلا چند وقت پیش یه اپ اعلام نرخ ارز بود، خب پرمیشن لوکیشن میخواد، خب غیر منطقیه. ولی وقتی یه اپ پای مثلا شما دستت میکروفون میخواد، خب منطقیه، میخواد وایس بفرسته. و دوم اینکه ببینید کجا این اپ دیتا رو کجا داره ذخیره میکنه و چه قانونی ما داریم. متأسفانه ما قانونی تو ایران در مورد دیتا نداریم. یعنی اگه من یه پیمستان ایرانی داشته باشم و کل دیتای کاربرم لو بره و یه سری خسارت ببینم، قانونی نیست از اون کاربر حمایت کنه. و به خاطر همین معمولا اپایی که اطلاعات حساس داره رو اعتماد نمی‌کنم. وگرنه شما بلیطتو از علی بابا می‌خرید، تاکسیتو از اسنپ تاکسی می‌گیری، اپ تاکسی بازار هست، اینجوری خیلی عمومی نیست. اون اپلیکیشنی که اطلاعات حساس مثل چت و هست و اینا رو رعایت در واقع اعتماد نمی‌کنم. و به نظرم مشکل بزرگش اینه که مشکل قانون‌گذاری ما داریم. یعنی اگه دولت میومد یا حکومت میومد یه قانونی می‌ذاشت برای این، من خیالم راحت بود و می‌رفتم استفاده می‌کردم. شاید
پس پیشنهاد اینه که بچه ها حداقل پرمیشن رو بخوان از کاربر، اونایی که اپ نویسن، درسته؟
حداقل پرمیشن. مثلا ما خودمون رو اپلیکیشن هامون هیچ وقت نمیدیم دسترسی، اگر قرار کاربر کال کنه دسترسی کال نمیگیریم. چون توی اندروید یه قابلیتی هست به اینتنت، شما میتونید مثلا با اینتنت خود گوشی کاربر رو تا صفحه کال کردن ببری، تا صفحه دوربین ببری، ولی کنترل دیگه رو دوربینش نداشته باشی. بچین کنترل رو دور نشده تو بک اند نمیتونی استفاده کنی. مثلا اپلیکیشن فونز ما نه دسترسی تلفن داره، نه دسترسی گالری داره، نه دسترسی دوربین داره، ولی شما میتونی عکس آپلود کنی. ولی رقبای ما هستن توی بازار که دسترسی گالری دوربین میگیرن. حد اکثر پرمیشن رو باید بگیرن، از اون کاربر باید حد اکثر حداقل پرمیشن رو بده. شما مثلا خودم اگه یه اپلیکیشن مثل تلگرام استفاده میکنم ولی وایس نمیدم، میکروفونشو آف میکنم دسترسیشو.
و هر موقع بخوای استفاده کنی در واقع میپرسه ازت که در واقع میخوای
حالا توی اندروید توی اندروید 6 به بعد که میتونی یه سری پرمیشن رو محدود کنی، توی اندرویدهای جدیدن که اصلا ازت میپرسن، میگه همیشه این اپلیکیشن بتونه از اون قابلیت استفاده کنه یا فقط وقتی که رانه. وقتی که رانر میزنه دیگه، وقتی اپو بستی تو بک اند تو بک گراند نمیتونه مثلا میکروفون شما رو روشن کنه.
آره آره این خیلی خوبه. مجید گفته میلا تو محبوب قلب ها شدی، راز موفقیت چیه؟ میلا اگه دو سه تا نکته بخوای بگی از دیدگاه من. خب اینه که تو صداقت داری، خیلی صاف و ساده میری جلو، خیلی علم داری، دانش داری، و اگه دانش نداشتی حرف نمیزنی. من این چیزا که دیدم تو چند
به نظر خودم صداقت، و خیلی وقتا این صداقت ممکن بوده هزینه داشته باشه. مثلا اگه میبینم اپلیکیشن سروش یه باگی داره، با اینکه احتمال دادم مثلا برای من اتفاقی ممکنه بیفته مشکل باشه، اومدم گفتم این باگو داره.
مثلا تو چند وقتا میترسیدی میلا؟ این بچه ها تعریف کردم بادیگارد رو اینا فکر میکردیم.
نه خب یه دفعه خیلی وایرال شد، من فکر نمیکردم اینجوری بشه. من دوتا اپلیکیشن قبلی که زده بودم، همه یه جامعه گیک توی توییتر مثلا اینو دیده بودن، ولی وقتی اینو منتشر کردم یه دفعه از خبرگزاری داخلی و خارجی همه پوشش شدن. یه خیلی اتفاق عجیبی بود. مثلا یه دفعه من یه کانال تلگرامی داشتم 300 تا ممبر داشت و خیلی دوستان بودن، مثلا هر هر دوستاشم میدم. یه دفعه من اومدم کانال شده 4000 تا ممبر و آدمایی که نمیشناسم، یکم حتی حرفای قبلی که زده بودم اون رفتم ریویو کردم چی گفتن.
آره حتما. آقا من خدمت بگم که سعید گفته چطور پارتنر برنامه‌نویسی پیدا کنیم، چه معیارهای مهمه، یعنی یه جورایی شریک و پارتنر برنامه‌نویسی پیدا بکنن، به نظر چیکار کنن؟
ببین معیار خاصی که نمیشه، ببین یه سری سایت ها هستن، حالا آی سی تی استارتاپ بود که متاسفانه فکر کنم غیر فعال شده، اونجا گزینه خوبی بود. خیلی وقتا من تو سایت های کاریابی دیدم آگهی میدن دیگران، مثلا طرف نیست من برنامه‌نویس اندرویدم یا یه تیمی مثلا یه کسب و کار کوچیک، یه تیم دو نفره، یه دونه برنامه‌نویس بک اند مثلا پایتون می‌خواد. تو سایت ها میدم، تو یه سری گروه ها هستن میدن، گروه های در واقع تلگرامی مثل سینرژی و کارلیب و اینا آگهی میدن و آدم های مختلف رو پیدا میکنن. ولی خب چه ویژگی باید داشته باشه خیلی بستگی داره. ممکن دو نفر خیلی اول کار خود طرف میخواد یه پروژه رو تستی بزنه، خب همکارش هم در حال یادگیری باشه خوبه. این موقع طرف حرفه‌ای یه کسب و کار جدی میخواد داشته باشه، خب طرف باید سابقه کار، تجربه و نمونه کار داشته باشه. بس بوده خود نیازش داره، الان نمیتونیم پارامترهای مشخصی تعریف کنیم که برای همه جواب بده.
دقیقا. و حالا دوستان در مورد بلاکچین پرسیدن و خیلی دوست دارن در مورد آینده میلاد بگی. به هر حال تو خیلی جلوتر از زمان شاید داری بررسی میکنی، نسخه های بتا و اینا رو تست میکنی و فکر کنی واقعا آینده چه اتفاقی میفته به خصوص تو حوزه برنامه‌نویسی حالا وب و موبایل.
این واقعا آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد. ما سعی میکنیم چیزی که الان احساس میکنیم رفتار داره میره، ما رفتار رو نگاه میکنیم، چیزی که احساس میکنیم الان وقتش رو شروع میکنیم. مثلا ما پارسال یه سال موقعی که همون موج اول تحریم های اپل که اومد، این سری آخر نه که همه اپا حذف شدن و نزدیک فکر کنم 2 سال پیش بود که یه سری اپا حذف شد، ما همون موقع احساس کردیم این موج خطرناکه. ما موقع پی دبلیو ای رو شروع کردیم، همون وب اپ هایی که خیلی از کسب و کار جایگزین اپل کردن.
خب مثلا موقع تو میگه زمان جلوتر باشن بچه‌ها،
از زمان جلوتر نباشن، همین اتفاقای الان رو ببینن و مشخص میشه چند وقت دیگه چه اتفاقی میفته و واقعا آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه.
بله، بعضی دوستان گفتن سوالات ما رو ندیدید. بچه ها سوالات خیلی زیاده، لطفاً آره اگر ندیدم کپی کنید دوباره پیست کنید، چون تقریبا 5 دقیقه زمان داریم. گفته تیم جنگل چند نفره؟ خاکزاد پرسیده چند نفر. میلا شما خیلی کم و زیاد میشید. آره آره ما ایده پردازان اومدیم ضبط کنیم، فکر کنم 7-8 نفر بودید، حالا یا 10 نفر.
اون هفتش ولی... ولی خب بعدش به خاطر اینکه پونز رو گسترش دادیم، مثلا پونز خودش نزدیک 16-17 تا بازاریاب فقط داشت که بازاریابایی بودن که با کسوکای حضوری مثلا صحبت میکردن که به صورت همون مدل درآمدیش که گفتم خیلی جای کار نداشت. ما الان تیم کل تیممون نزدیک فکر میکنم 13 نفریم، ولی خب قصد توسعه داریم، چون دیگه اون سی ام اس خیلی حرفه‌ای شده، اون بحث زیر ساختمون خودشون هر کدوم یه تیم مستقل.
میلاد اهل کتاب هستی؟ کتاب کاغذی یا آنلاین یا صوتی؟
متوجه نشدم صدا قطع شد.
میگم اهل کتاب هستی و اگه بخوای پیشنهادی بدی کتاب چاپی حالا یا آنلاین یا صوتی؟
کتاب آنلاین رو من پیشنهاد میدم، نسخه آنلاین، چون خیلی وقتا مخصوصا تو حوزه برنامه‌نویسی من کتابای آنلاینی دیدن که آپدیت میکنن، یعنی طرف میاد مثلا اندروید راجع به اندروید کتابی نوشته، اندروید 10 که میاد میاد تای کتابه یه در واقع سرفصل فهرست اضافه میکنه مثلا ویژگی جدید اندروید 10. ولی خب کتاب چاپی مخصوصا توی ایران چون پروسه چاپش و مجوز اینا خیلی طولانیه، خیلی طول میکشه. من یه کتاب آموزش اندروید قدیم می‌خوندم، مثلا موقعی که منتشر شده بود اندروید 2.3 بحث کرده بود، ولی اندروید 4 توی بازار بود.
آره قدیم بود.
توی حوزه تکنولوژی هم بستری پیشرفت می‌کنه.
اگه بخوای یه کتاب برنامه‌نویسا پیشنهاد بدی، حالا قدیمی جدید آنلاین، چی پیشنهاد بدی بخونه؟
مثلا من خودم خیلی کتاب خونی تام کتاب جایی نمی‌نویسم در برنامه‌نویسی.
اگه بخوای سایتی مثلا سایتی پیشنهاد بدی که خیلی کمکشون می‌کنه، حالا بجز سایت‌های معمولی.
من پست دومم دقیقا در مورد همین نزدیک 25 تا وبسایت آموزشی معرفی کردم. آها. که گفتم برای هر کدومم توضیح دادم که روش‌های مختلف دارن. مثلا W3SQ گفتم با متن، برای کسی که عادت داره به متن خونی خیلی سریع پیش میره. مثلا لیندا رو معرفی کردم، سولوله، هکر رنگ شما رو به چالش میکشه، مثلا طرفی که من دوستان پایتون یا سی پلاس پلاس کار کنم یه سری چالش برای شما تعریف میکنه، بعد لیدربورد داره شما تو رقابت‌ها جایگاه خوبی داشته، حتی به شرکت‌ها وصلتون می‌کنه. من نزدیک 25 تا از این منابع رو معرفی کردم. همین دیرو فایل معرفی
پستت. آره.
پست دوم.
پست دومه. چون 1-2 دقیقه مونده. میلاد اگه بخوای یه زبان اسم ببری که آینده داره و بچه‌ها برن سراغش، اونایی که بخوسه اول کارن، چی پیشنهاد می‌دی؟
تو حوزه موبایل مثلا کاتلین رو من پیشنهاد می‌دم. یا حتی جاوا. چون جاوا هم کاتلین زبان برنامه‌نویسی اندروید و جاوا. جاوا هم به خاطر اینکه من همیشه کارهای مختلفی باهاش کردم. قدیم برای گوشی قدیمی اپ می‌نوشتم، باهاش بک اند دیولپ کردم، الان اندروید می‌نویسم. اگه دوست داشته باشین اپ ویندوزی یا اپ مک بوک می‌تونید باهاش بنویسید. خیلی گستره کارش زیاده.
پایتون هم
دیگه. پایتون من کار نکردم زیاد. خیلی در حد یه پروژه تستی خبری کار کردم.
خب با توجه که زمان آخرشه میلا جان، 1 دقیقه زمان داریم، حرف آخرتو میشنویم. یکم به بچه‌ها امید بده، به هر حال 40 روز تو خونه بودن، شاید 1-2 ماه دیگه حداقل این ادامه داشته باشه. چی بهشون میگی؟
ببین من کلا دیدم همیشه به همه اتفاقا اینه، میگن الان مثلا کرونا هست، یه موقع اینترنت قطعه، میگن این یه سنگی از بالا ول شده و داره میاد و هممون داریم فرار میکنیم و به جای اینکه وایسین کشته بشین زیر این سنگه، خیلی بهتره خودمون رو نجات بدیم و دست 4 نفر دیگه هم بگیریم نجات بدیم. الان ما اومدیم داریم فریمورکمون رو آماده میکنیم برای کسب و کارهایی که شکست خوردن. این معنیش نیست ما از شکست اونها داریم سوء استفاده میکنیم، داریم خودمون رو نجات میدیم، کسب درآمد میکنیم، 10 تا کسب و کار دستشون رو میگیریم. همیشه دیدمون این باشه، چه توی ایران چه هر جای دنیا باشیم، این اتفاقا هست. حالا شاید تو ایران بیشتر باشه، جای دیگه کمتر باشه، ولی الان مثلا کرونا کل دنیا رو درگیر کرده و اول تا آخر این قرنطینه تموم میشه، یا یه هفته دیگه، یا یک ماه دیگه، یا 6 ماه دیگه، و برنده اون کسیه که بعد از این 6 ماه به 6 ماه قبلش برگرده ببینه یه چیزی یاد گرفته، یه مهارتی، یه کاری، یه ایده قدیمی که داشته رو پیاده کرده. مثلا من خودم دوستایی دارم، حالا تو رشته مکانیک دوست داشتن من، هر روز من زنگ میزنن قور میزنن آقا خسته شدیم چیکار کنیم. مثلا خب الان نگاه کنی به این مدت میبینی یک ماه فقط قور زده، ولی آدمایی هستن که میان به این فکر میکنن خب الان که دارم از خونه کار میکنم روزی یک ساعت تو رفت آمدم صرفه جویی شده و دیگه کافه رستوران نمیتونم برم و میتونم این وقتمو بذارم روی یادگیری.
مرسی میلاد جان، چون تایمر اومده هر لحظه ممکنه قطع شه. خیلی لذت بردم، چیزای جدید یاد گرفتم. میلاد یه پستم فکر کنم باید بذاری در مورد چجوری بچه‌ها هزینه پروژه رو حساب کنن، چون خیلی سوال اومده بود، فکر کنم روش فکر کن. آره بچه‌ها این لایو سیو میشه IGTV من و همینطور کانال تلگرام سیو میشه. مرسی میلاد جان، شبت بخیر.
مرسی از شما.